و چه نتایج و تبعاتی رو با خودش به همراه داره. رفقا، غرور یعنی خود برتر بینی، خود بزرگ بینی. کسی که تصور میکنه همه کارهاش درسته و نقدی به رفتارش وارد نیست. منشأ این احساس در هوای نفس، در جهالت و وسوسه های شیطانی. البته اینو بگم که غرور با عزت نفس فرق میکنه. تواضع و عزت نفس میتونه در یه فرد توامان موجود باشه، ولی غرور از کبر و خودپسندی میاد. دوستان، یکی از نشانه های آدم های مغرور اینه که دائما از مکانیسم و رفتارهای دفاعی استفاده میکنن. اونا تحمل باختن و بازنده شدن رو ندارن، میخوان غرورشون رو تحت هر شرایطی حفظ کنن، گرچه در حضور دیگران به هر ریسمانی چنگ میزنن تا به بقیه ثابت کنن که کم نیاوردن، اما در تنهایی احساس یأس و ناتوانی میکنن. همونطوری که گفتم، غرور یکی از آفتهای رفتاری و تبعات بسیار زیادی داره. حالا میخوام دعوتتون کنم در همین ساعت از روز که نیمی از اون رو پشت سر گذاشتیم و نیمه دیگرش رو پیش رو داریم، چند ثانیه، چند دقیقه تأمل درنگ کنیم و بیشتر مراقب خودمون باشیم. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. کوه رفتید تالا؟ کوهنوردی ورزش بسیار مفرحیه، هم ورزش میکنیم هم فرصت تفکر داریم. موقع بالا رفتن تلاش بسیاری لازمه، انگار که داری مبارزه میکنی با موانع تا برسی به قله. گاهی هم خسته میشی، اما انرژیتو جمع میکنی میری تا برسی به مقصد. زندگیمون هم صحنه نبرده، اونقدر با موانع پیش رو مبارزه میکنیم تا برسیم به هدف هم. اگه کسی کم بیاره قافیه رو باخت. حضرت علی علیه السلام خطبه‌ای دارن در موضوع مبارزه و جهاد، خطبه 24 نهج البلاغه. اونجا حضرت رهنمودی دارن در موضوع نبرد که میشه ازش هم درس اجتماعی گرفت هم درس زندگی فردی. فرمودن بندهای خدا، تقوا داشته باشید، از خدا به سوی خدا بگریزید. بعد میگن از راهی که براتون باز شده برید و وظایف و مقرراتی رو که براتون هست مراقب باشید. علی ضامن پیروزی شما در آینده است. ببینید، در زندگی اجتماعی و فردی اگه تقوا و وظیفه شناسی داشته باشیم، مقدمات پیروزی فراهم میشه. تقوا به مفهوم خیشتنداریه، یعنی انسان مراقب خودش باشه که حریمها رو حفظ کنه. حریم خدا، حریم بنده خدا، مصلحت‌های عمومی جامعه را رعایت کنه، کاری که به ضرر عموم باشه انجام نده. اینها نشانه‌های تقواست. حالا کسی که تقوا رو رعایت می‌کنه، وظیفه‌اش رو هم حواسش هست انجام بده، این شخص آخرش پیروزه. امروز نشد، فردا. حضرت خودشون ضامن شدند. حالا چرا حضرت خودشون رو ضامن پیروزی دونستن؟ چون تقوا و وظیفه‌شناسی هم رابطه ما رو با خدامون اصلاح میکنه، هم ارتباطمون با مردم خوب برقرار میشه. این چیزیه که موجب پیروزی و موفقیت ما میشه.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 21 تا 25 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
بسم الله الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله ابن ثار والوتر المبتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فأطعت الله ورسوله
گریه برات نداده این چشام میرسه پاهم حرم نمیرسه صدام میرسه من جا موندم ولی سلام میکنم من میدونم که این سلام میرسه سلام
کربلا سلام اربعین سلام بهترین جاده رو زمین سلام ملت نجات جهان مسیر ظهور امام زمان مسیر ظهور امام زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که احوالاتتون خوب باشه. فاطمی نسب هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. یه سوالی ازتون دارم، در زمان جنگ ثروت واقعی یعنی چی؟ آیا یعنی ذخیره کردن بیشتر پول و طلا و کالا؟ اصلا فکر کردی که تو بحران فقر میتونه به اندازه یک موشک امنیت جامعه رو تهدید بکنه؟ وقتی اقتصاد تحت فشار قرار میگیره، شکاف بین دارا و ندار زیاد میشه و این دقیق ترین نقطه برای نفوذ دشمنه. کمک مالی به همدیگه تو این دوران فقط یه کار خیرخواهانه نیستا، یه وظیفه امنیتیه. وقتی شما بخشی از داشته‌هاتون رو برای رفع نیاز یه خانواده آسیب دیده یا یه رفیقی که تو سختیه کنارشون قرار میدید، دارید جلوی فروپاشی اجتماعی رو میگیرید. با حمایت مالی از سبد معیشت ضعیف‌ترین ها، در واقع دارید زنجیره امنیت کل جامعه رو محکم میکنید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ما جا فقیرون الا به ما متع بهی غنی. هیچ فقیری گرسنه نمیمونه مگر به خاطر اون چیزی که ثروتمندان از اون بهره مند شدن. پس بیایید با بخشندگی این زنجیره رو قطع بکنیم. امروز با بخشندگی امنیت فردا رو بخرید. با امید شنیدن اخبار پیروزی و افتخارات جدید برای ایران اسلامی جوان. یا علی مدد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
در بین اسرای جنگ 8 سال دفاع مقدس گروهی بودند که سرنوشتی عجیب و مبهم داشتند. مردانی که به اسارت نیروهای بعث در اومدند، اما برخلاف بسیاری از اسرا هیچ وقت به خاک وطن برنگشتند، حتی پیکر یا خبری برای عزیزانشون. این اسرای غریب یادآور تلخ ترین بخش جنگ تحمیلی هستند.
چوپای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین. من علی سبا هستم، فرزند شهید محمود سبا. پدر من در تاریخ 18/1/59 در یک عملیات برون مرزی به فیض شهادت نائل شدند و تا کنون هیچ پیکری از ایشون به دست ما نرسیده.
آقای سبا از سال 59
بله 59 که ایشون خبر شهادتش به ما رسید تا کنون هیچ خبری از ایشون نبود، ولی در روزهای ابتدایی که هنوز رسما جنگ ایران و عراق شروع نشده بود اسیر ایران در عراق شده بودن ایشون و در زندانهای مخوف عراق اسیر بودند. بعدش بعضی از این سلاح‌های شیمیایی رو من شهدای غریب در اسارت عضو اون گروه هستم، نمیدونم میدونید یا نه، شهدای غریب در اسارت شهدایی هستن که در عراق شهید شدن و هیچ پیکری ازشون به دست نیومد، یا در عراق خاکسپاری شدن یا جاشون مشخصه یا جاشون مشخص نیست. پدر من جزو اون دسته هایی بود که رژیم عراق برای تست سلاح شیمیایی خودش اتاق شیشه ای داشت که این اتاق شیشه ای نفری رو میذاشتن که اگر ما این سلاح شیمیایی رو زدیم این چجوری عمل میکنه روی مردم اون منطقهی که آسیب میبینن. به روایتی اینکه پدر من در این اتاق شیشه‌ای پوچ شدن رفتن.
شما چند ساله می شدین زمان شهادت پدر، یعنی زمانی که ایشون به اسارت گرفته می شد؟
من اول راهنمایی بودم.
اصلا پدر چی شد که رفتن؟ شغلشون به صورتی بود که رفتن؟
پدر من کارمند آموزش پرورش ایران در عراق بود. خب قبل از اینکه جنگ ایران و عراق رسما آغاز بشه یه سری تحرکاتی از سوی دشمن بر علیه ایرانیای مقیم در عراق صورت گرفته بود و هر اتفاقی در عراق رخ میداد میگفتن که مثلا خب این ایرانی ها دارن این کار انجام میدن. در یک انفجاری در دانشگاه المستنصریه عراق انفجاری صورت گرفت و در تشییع جنازه اون دانشگاه المستنصریه باز انفجار دیگه ای رخ داد و تعداد کسیری هم کشته شدن و هم اون جنازه های اون دانشگاه المستنصریه هم تو این حادثه دیگه متلاشی شده بودن. بعدش آقای دعایی سفیر ایران در عراق به ما گفت که برید ایران دیگه، شما ایرانی ها برگردید.
شما هم تا ما خودتون هم
بودیم اونجا؟ بله بودیم، ما در مدارس ایرانی در عراق تحصیل میکردیم. گفت برگردید دیگه، اوضاع مناسبی نیست که هنوز نشده بود. نه، ما در تکاپوی برگشت بودیم، مقداری از اسباب اساسیامون هم جمع آوری کرده بودیم که بیایم مرز و برگردیم سر خونه زندگیمون تو ایران، که شب قبلش پدرم نیومد، یعنی رفت سفارت دیگه نیومد. هرچه منتظر شدیم و خب درگیری ها هم آغاز شده بود، نگران بودیم. صبح فرداش ریختن تو خونه ما نیروهای بعثی، 20 نفر مسلح ریختن در منزل ما. تو اینا یه نفر مرد بود به نظر من، گفت نترسید هیچ کاریتون نمی کنن، میخوام ببینن که تو وسایل خونتون چیزی بر علیه نظام بعث دارید یا نه، مقاله‌ای، نشریه‌ای، کتابی، کتابای ضد نظام، ضد بعث، اگه نباشه رهاتون میکنن میرن، هیچ کاریتون ندارن. خب ما بچه سال بودیم، ما گفتیم پدر، همون نفر که میگم انسانیت تو وجودش بود، گفت پدرتون رو دیروز ما دستگیر کردیم پیش ماه، نگران نباشید بر میگرده. ولی بر نگشت و دیگه یه هفته هم منتظر شدیم، سفیر گفت باید برگردید و الا همه تون رو نابود میکنن، نه شما کل ایرانی های مقیم در عراق رو آسیب میزنن. که برگشتیم و دیگه هیچ خبری از ایشون.
شما چه زمانی برگشتیم؟
ما یک هفته قبل از شهریور، یک هفته قبل از اون بمباران هفته اول دفاع مقدس برگشته بودیم.
و دیگه هیچ خبری از پدر نشد؟ نامه ای از اسارت بنویسن؟
خیلی رفتیم صلیب سرخ بعد از سقوط نظام بعث عراق رفتیم.